بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در ادامه روایاتی که ما جلسه گذشته خدمت آقایون جلسات گذشته خدمت آقایون عرض کردیم، که اگر خاطر دوستان باشه عرض شد که مربی باید داره شرایط باشه که اهم اونها خودساختگی و تربیت نفس قبل از اصلاح دیگرانه. و عرض کردیم که اگر مربی خودش رو نساخته باشه، تربیتش یا بیفایده است و یا مضر. بعدم عرض شد که دومین شرط کار تربیت این هستش که مربی در همه ابعاد، چه عقلی، چه قلبی و چه نفسانی، یعنی در قوای شهوی، غضبی و وهمی، خودش رو کنترل کرده باشه. و این که انبیای الهی مبعوث شدن برای اینکه جلوی افسار گسیختگی قوای نفسانی رو بگیرن، و گفته شد که میل به دنیا و دعوت به دنیا و مادیت و گناه در وجود همه انسان ها هست و انبیا آمدن جلوی این افسار گسیختگی رو بگیرن، و کار اونها، یکی از وظایف انبیا، کنترل کردن خواسته ها و جلوگیری از اطلاق دعوت نفوس به دنیاست. در ادامه اون بحث عرض می شود که علمای اخلاق بر اساس روایات سه نقطه ضعف انسان رو شناسایی کردن و مطرح کردن، که این سه نقطه ضعف سرآمد خواسته های مادی انسانه و مواردی است که غالبا انسان ها با اونها درگیرن و برجستگی داره برای بسیاری از انسان‌ها. رابطه با قوه شهوت و غضب و وهم هست. اولی ماله، پول. یکی از مواردی است که انسان به مقتضای شهوت خودش دنبال اونه، و انبیا آمدن که این موضوع رو تحدید بکنن، مرزبندی بکنن و در معارف دینی توصیه بکنن که انسان نباید مال خودش رو از هر راهی تحصیل بکنه، دست به هر مالی نزنه، حتی اگر شیطان درونی یا شیاطین بیرونی انسان رو دعوت بکنن، انسان نباید از حدود الهی تجاوز کنه. روایات متعددی که راجع به اکتساب مشروع مال، مال حلال، پرهیز از مال شبهناک، توقف عند الشبهات و مواردی که از این دست وجود داره. یک روایتی رو با این مقدمه‌ای که عرض کردم از امام صادق علیه السلام عرض میکنم، و بعد در ادامه باز روایت دیگری رو عرض خواهم کرد. روایت در کتاب شریف الکافی هست از مرحوم کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی، در جلد 2 صفحه 315. حضرت فرمودن که ان الشیطان، یه من نمی نویسم که به کارمون برسم، ان الشیطان یدیر ابن آدم فی کل شیء. ان الشیطان یدیرو، از دائره است دیگه. شیطان اینطور است که انسان رو احاطه میکنه و نسبت به هر چیزی دور انسان میگرده. فی کل شیء، خیلی تعبیر قشنگی، یعنی هی دور شما میگرده دنبال نقطه ضعف، یا دنبال خسته کردن شماست که شما رو زمین بزنه، دنبال فرصته. البته در برخی از نسخه یدبرو هم آمده که اونم درسته، تدبیر میکنه، نقشه میکشه، ولی یدیرو به ادامه روایت بیشتر میاد. ان الشیطان یدیر ابن آدم فی کل شی فاذا اعیاه، وقتی خستش کرد رمقش رو کشید. شما تصور کنید یه میدان جنگی رو که یک مبارزی دور شما هی به چرخه، هی کر و فر کنه، هی یه پا دو پا کنه، شما رو خسته کنه، گیج کنه، کلافه کنه. فاذا اعیاه جثم له عند المال، جثم معنای جهیدنه دیگه، یعنی روی انسان میپره موقعی که مسائل مالی مطرحه، چون نقطه ضعفه. تا نداره شعار میده، تا دانشجوه به دیگران گیر میده. وقتی مال دست خودش میفته، پول یک شبهی میرسه، معاملهی میشه بعدن، بالاخره اون موقع باید ببینی چی کار میکنه. جثم له عند المال، میپره روش. فأخذ برقبته، گردنشو میگیره. گردنشو میگیره، میدونید یعنی چی؟ یعنی افسارشو دستش میگیره، گردنشو میگیره، هر جا بخواد اونه که فرمون میده. مسائل مالی، این یکی از نقاط ضعف انسانه. یکیش جاه و مقامه، یه نقطه ضعف دیگری که در انسان هست مسئله ریاست طلبیه، که در اخلاق خیلی این بحث میشه که لذت جاه و مقام خیلی بیشتر از لذت ماله، لذتش بیشتره، قوه واهمه‌رم ارضا میکنه. این به معنای تکلیف و مسئولیت پذیری و زیر بار مسئولیت‌های اجتماعی رفتن نیست، ریاست طلبی، ولو اینکه توجیه میکنه یا دیگران رو یا خودشو، بی تکلیف همه. احساس تکلیف میکنه، میاد وسط، همیشه که میبینید ریاست طلبی خیلی بیشتر به انسان میچسبه و اصلا هم در عرصه‌های غیر دینی نیست، حتی در عرصه‌های دینی ممکنه تلاش کنه برای مرجعیت. اصلا هم نیاز نیست که این ریاست یک ریاست بالا و مثلا مقام خیلی، نه، برای یه مدیر گروه شدن زد و بند میکنه، برای مسئول یه اداره شدن زد و بند میکنه، بعد هی توجیه میکنه، هی توجیه میکنه به ریاست. بعد وقتی که به ریاست رسید دیگه شروع میکنه و وای به اون روزی که ریاست از دستش در بیاد، زمین و زمان رو به هم میبافه، به همه فحش میده. برای حفظ این ریاست سری خطش هم عوض میکنه، تلفنشو نه، خط و ربطشو. تو دیروز این ور بوده، حالا اون وره، کجا بیشتر میچسبه، کجا بیشتر تأمین میشه، کجا بیشتر ارضا میشه این. و افراد زیادی هستن که مبتلا به جاهن، حاضرن مالشون رو فدا بکنن تا به جاه برسن، کمان که میبینید ادهی هستن که مالشون رو فدا میکنن تا به ریاست برسن. توضیح هم نمیخواد، شما نمونه های زیادی دیدید. منطق دین، منطق دین این هست که مال فدای جان، جان فدای دین. پولتو بده جونتو حفظ کن، جونتو بده برای دینت. بماند که الان جوری شده که مال و دین فدای جا و مقام میشه، بعضی جونشون هم آزاد کنن، هر سه رو فدا کنن، هم دین و هم جان رو و هم مال رو فدا میکنن تا به ریاست برسن. یکی دیگر از گرفتاری های انسان که باز در ارتباط با نفس مطرح، شهوت جنسیه. انبیا آمدن همه اینها رو تهدید کنن، مرزبندی کنن، بگن نباید شهوت جنسی رو از هر طریق اشباع کنی. خود مرزبندی هم نوعی مهار کردنه. و که من راجع به این موضوع نکاتی دارم ولی الان نمیخوام مطرح کنم. این تا اینجا این گرایش هایی که در انسان وجود داره، تحصیل مال، میل به ازدواج و نکاح، میل به ریاست، اینا همش خیر محضه. این تمایلات در کانون وجود آدمی نهفته است. خدای متعال عالم رو بر خیر بنا کرده و خیر و صلاحش بوده. انسانی که بی نهایت طلب، انسانی که اهل در نوردیدن مرز هاست، انبیا آمدن فقط جلوی این بیبندوباری رو بگیرن، جلوی این اطلاق کامل رو بگیرن. مسئله بازدارندگی. قرآن هم میگه تجارت بکنید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموال بین خودتون رو باطل نخورید، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. تجارت اشکال نداره، نکاح اشکال نداره، بر عهده گرفتن مسئولیت های اجتماعی و سیاسی اشکال نداره، ولی بحث مهار کردنه. انبیا نیامدن این قوا رو از بین ببرن. من شاید جلسه قبل گفتم این اگر کسی نامحرم ببینه و خوشش نیاد مریضه، باید حتما معالجه کنه، باید معالجه کنه، قواش متعادل نیست. من عرض کردم جلسه قبل، خواجه حرمسرا که فضیلتی نداره، که اونی که تهدید میکنه، اونی که مرزبندی میکنه، اونی که اهل رعایت، اونی که عفت میورزه ولو اینکه سخته، اون هنر کرده. اونی که یه جا بشه مسئولیتی پیشنهاد میشه، بگه آه من توانشو ندارم، من این کار نیستم، بکشه کنار. نه اینکه مثل من اینجا نشسته بگه من این کار نیستم، نه، در معرض قرار میگیره، بگه آه من این کار نیستم، من نمیتونم، من نمیتونم این بار رو بکشم و به مقصد برسم. حالا این خواسته های بی نهایت نفس، این خواسته های بی پایان نفس، یکی از بهترین راهاش برای یکی از بهترین راهاش که باز حد تمام نیست برای کنترلش، استفاده از قوای عقلانیه. یعنی ما میخواهیم جلوی بیبندواری قوه شهوت، غضب و وهم رو بگیریم، یکیش با عقله. امیرالمؤمنین فرمود النفوس طلقه، نفس یعنی مجموعه این سه نیروی در واقع قوای شهوت و غضب و وهم، بیبندواره، طلقه است، رهاست و در هر سه بعدش میخواد آزاد عمل بکنه. مرز نشناسی در نهاد انسانه. لکن عید العقول تمسک و اعنتها عن النحوس، ولی دستان عقل که این مهار رو از آلوده شدن و ورود به عرصه های نحسی و پلیدی باز میداره. عقل یکی از راههایی که برای نیفتادن در دام معاصی، استفاده از قوای عقلانی که انسان فکر بکنه به عاقبت این کار، فکر بکنه، دستان عقل افسار نفس رو بکشه. شرع هم که با عقل همسوه دیگه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، وقتی عقل سلیم حکم میکنه شرع هم به همون حکم میکنه، که انسان آلوده نشه به نحسی ها و گرفتاری ها. البته تمام نیست، این هم باید بدانید. قوای عقلانی من شاید جلسه دقیقه برس کردم، عقل مثل قوا، مثل چراغ معدنچی هست، مثل چراغی است که در کلاه معدنچی هست. عقل فقط وظیفش روشن کردنه، فقط وظیفش شناخته. باور کار کجاست؟ کار قلبه که اشرف ابعاد وجودی انسانه. بین ادراکات عقلیه و واردات قلبیه تفاوته. چیزی که شما میدونی خوبه یا بده با چیزی که باور داری، بین باور، بین یقین و باور و درک، با اطلاعات و آگاهی و سواد تفاوت. شما میدونی این مرده، مرده میدونی مرده، هیچ کارم ازش بر نمیاد، حاضری شب پیشش بخوابی؟ میگه حالا یه وقتی دیدی، ولی اون مرده شوره هم میدونه این مرده است، هم یقین داره. نصف شب میره میشوره، نصف شب میره تو قبرستون کارشو انجام میده، تا میگه این مرده دیگه از اینا کاری بر نمیاد، نه صدایی از این در میاد، نه هوهوی، نه ولوله. مشکل ما اینه، ما مشکلمون اینه که علمی که یاد میگیریم، اینو من به شما برادران توصیه میکنم، اول به خودم بعد به شما، مواظب باشید. شما که در آغاز راهید، بی تعارف بهترین فرصت اعمال شماست. بتونم بر نخوره کسی میگه شما در آغاز راهید به معنی بچگی نیست، باید خوشحال بشید. فرصتی که شما در اختیار دارید دیگه من ندارم. هرچی هم ما یاد اگه یاد گرفتیم مال همون 3-4 سال اول دانشگاه، بعدش دیگه همه فوت و فن چیزو یاد میگیرن. حالا من چیز دیگه همون که شما گفتین یاد میگیرن، بعدا میدونن دستشون میاد چی کار باید بکنن که راحت باشن. همین 2-3 سال اول که یه ذره بهتون فشار میاد، این استاد میگه معالم المدرسه تا اینو بخون، اون استاد میگه اینو بخون، بهتون فشار میاد ولی نفعشو خواهید برد. هرچی یاد میگیرید مال الانه. توصیه من به شما اینه که مواظب باشید اون چیزی که اینجا یاد میگیرید علم متورم نباشه. حاجا مشتبه همیشه میگم گفت سواد و آگاهی که عمل در پی نداره علم متورمه. چقدر چیز متورم باده، اصلا چیزی توش نیست، تبل تو خالیه، ورمه، وباله، درد سر داره پشوندنش. شاید آدم بر همینه که علمای اخلاق میان به همون چیزایی که بلدی عمل کن، نمیخواد انقدر دنبال اضافه کردن این باشه که بهش عمل نمی کنی که بعد همین بشه وبالت. آگاهی مسئولیت آوره دیگه، آگاهی مسئولیت آوره. خب این هواهای نفسانی، این خواسته های شهوی، غضبی و وهمی انسان کی دست از سر انسان بر میداره؟ کی انسان راحت میشه از دست اینا؟ این ادامه داره، این ادامه داره تا سر برسه به لحد، ادامه داره. طبق روایت از امام صادق پرسیدن در تحف العقول صفحه 370 ابن شعبه حرانی، قیل له این طریق الراحة، به حضرت فرمودن راه راحتی چیه؟ فقال فی خلاف الهوا، مخالفت با هوای نفس. مخالفت با هوای نفس آدم راحت میکنه. کسی که هوای نفسش رو فعال میکنه همه جوره گرفتاره، ولی کسی که خودش رو خلاص کنه راحته، عقلش راحته، ذهنش راحته، کمتر باید برای گناه وقت بذاره، مسئولیتاشو انجام میده، عبادتشو انجام میده، راحته، خوشه. قیل فمتا یجد الراحة، این کجا این راحتی رو میشه به دست آورد؟ فقال علیه السلام علیکم السلام عند اول یوم یسیر فی الجنه، اولین روزی که انسان به سمت بهشت بره، همون زندگی جاودانه‌ای که خدا وعده داده، اون موقع ما جای راحتیه. یعنی این ادامه داره، این بساط و این وضع هست تا برسه انسان به بهشت. بهشت جای راحتیه، جای نفس کشیدنه. ببینید آجا مشتبه خود رحمت کنیشون همیشه میفهمدن که بهشت هم طویله داره، یه دو دنبال طویله بهشت، حوری باشه، پرنده باشه، قضا باشه، تشتهی الانفس باشه، تلذذ الاعیون باشه، و رضوان من الله اکبر. خب یه کلاس دیگه ایه. یکی از نعمتهای بهشتی دغدغه نداشتنه. مؤمنین در بهشت دغدغه ندارن. شما اینجا نشستی 100 تا مسئله تو ذهنته، خانوادت، چه میدونم ازدواج فردات، کارت، جامعت، مشکلات نفسانی که داری، مشکلاتی که با رفیقت داری، هم اتاقی ناهماهنگی که داری و و قص الهازا فعلله و تفعلله. ولی بهش جای راحتیه، بهش جای نفس کشیدنه، بهش جای خوابیدنه. خوابیدن یعنی جای شما اینجا الان میخوای بلند میشه هزار تا دغدغه دیگه تو ذهن هست. این ادامه داره، دنیا همینه تا برسی به آخرش. و برای هیچ کس هم، تا هر کسی یه مدل، یه کسی بیشتر امتحان میشه، یه کسی ساده تر امتحان میشه، یکی با مال امتحان میشه، یکی با شهوت امتحان میشه، یکی با شهرت امتحان میشه. هر کسی یه مدل، همه یه جور گرفتاری دارن. یکی با مریضی امتحان میشه، عدم سلامتی. و صلی الله علی محمد و آل الطاهر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما بخش بعدی عرایض ما که درسمون هست، ما جلسه گذشته تا ابتدای عنوان صدیق برای امیرالمومنین آمدیم. لقب صدیق مجموعه روایاتی وجود داره که من آدرس به شما میدم، مضمون روایت رو عرض میکنم، از الغدیر علامه امینی، که روایات در الغدیر نقل نشده، الغدیر منبع معاصره و متأخره. مجموع روایاتی که در منابع تاریخی و حدیثی اهل سنت آمده مبنی بر اینکه خداوند متعال در قضیه غار، آیه‌ای که جلسه قبل بحث کردیم، اذ هما فی الغار، ابوبکر رو صدیق نامید، خلیفه اول رو، و میگن روایت شده مضمونش اینه که وقتی خدای متعال به پیغمبر اجازه هجرت داد، حضرت به جبرئیل فرمود چه کسی با من هجرت میکنه؟ جبرئیل عرض کرد که من گفتم پیامبر عرض کرد، آره؟ پیامبر به جبرئیل فرمود که چه کسی با من هجرت میکنه؟ جبرئیل عرض کرد ابوبکر صدیق. که حالا من عرض میکنم جلوتر، نه، روایات در منابع تاریخی و حدیثی اهل سنت آمده که مرحوم علامه امینی این روایات رو در جلد 5 صفحه 327 تا 335 و جلد 7 صفحه 244 و 245 مجموعه این روایات رو آورده همه رو و به گونه ای رد کرده که هیچ جای شک و تردیدی در ساختگی و دروغی بودن این روایات باقی نمیمونه و سخن بسیاری از دانشمندان ناقد اهل سنت رو که در نقد حدیث دست دارن، مثل ذهبی، مثل خطیب، مثل سیوطی، مثل فیروزآبادی یا عجلونی، اینها رو آورده و نقل کرده و در واقع سخن اینها رو مبنی بر اینکه اینها هم این مجموعه روایات رو وضع و کذب و دروغ و ساختگی میدانند. حالا جلوتر عرض خواهم کرد که چرا پس این روایات گرفته، که بچه شیعه هم برای اولین بار میشنوه که صدیق امیرالمومنین، تعجب میکنه، میگه اه، میگه این لقب مال امیرالمومنینه، یا فاروق، عمر فاروق، ابوبکر صدیق. ما هم داریم علمی بحث میکنیم، یعنی داریم بر اساس منابع اهل سنت بحث میکنیم، اگر دلیلی دارن حاضریم بشنویم. به هر حال ما در صحت این روایات تردید داریم به چند دلیل. یک، تناقض در روایاتی است که ابوبکر رو صدیق مینامند، یعنی این روایات در سبب صدور حدیث، در زمانش و در وجه تسمیهش با هم اختلاف دارن، ما رو به تردید میندازه. این روایات در سبب صدور، در زمان و در وجه تسمیه با هم تناقض دارن. عرض میکنم چطور؟ چرا؟ چون برخی از این روایات ازش برمیاد که این در جریان غار بوده که خدای متعال ابوبکر رو به واسطه جبریل صدیق نامیده یا پیامبریشون رو صدیق نامیده. در مقابل برخی میگن این لقب موقعی داده شده که پیغمبر در دوران بعثت قبل از هجرت به حبشه و قبل از جریان شیب ابی طالب، وقتی سفر اسراء رفتن، وقتی برگشتن از سفر اسراء، وقتی که بیت المقدس رو برای قوم خودشون توصیف کردن یا همون بیت المقدس، تمام علمایی که به عنوان مقدسی شناخته میشن و شناسایی میشن، اینا اهل بیت المقدس یا بیت المقدس هن، یعنی فلسطینی هن، زیادن در علمای اهل سنت مقدسی ها. وقتی پیغمبر برگشت و اون مسجد رو برای مردم وصف کرد، ابوبکر پیغمبر رو تصدیق کرد و گفت همینجوره. بعد اونجا مثلا ابوبکر صدیق نامیده شد، یعنی پیغمبر رو در این باره تصدیق کرد. یه قولی هستش که این داستان موقع بعثت بود، هنگام بعثت، که وقتی ابوبکر پیغمبر رو تصدیق کرد به همین خاطر صدیق نامیده شد. پس تعارض دیگه، یا جریان غاره یا جریان اسراء یا موقع بعثت. یه دم بیان موقع معراج بود، چون من قبلا عرض کردم به شما دیگه، فکر کنم در اون جلسه اول که ما مختصرا بحث کردیم، عرض کردیم که ما یک اسراء داریم، یک معراج. بین اینا هم تفاوت دیگه. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. خلاص، از مسجد الحرام تا مسجد الاقصى اسراء، از مسجد الاقصى به آسمان معراجه. و عرشت بهی الى سمائک، به آسمان هاست که پیغمبر فرمودن که یک قول اینه که فرموده باشن طبق قول آقایون، که ما قبول نداریم این روایت رو، که پیغمبر فرمود وقتی من رو به معراج بردن از هیچ آسمانی نگذشتم مگر این که دیدم اسم من در اون آسمان نوشته شده به این صورت: محمد رسول الله، ابوبکر صدیق. وزنی هم نداره، محمد رسول الله، ابوبکر صدیق. پیغمبر فرمود باشن در همه آسمان ها این نوشته شده بود. دو، پس دلیل اول در تردید صحت این روایات، اختلاف در سبب صدور و زمان و وجه تسمیه این روایات. روایات با هم تناقض دارن، یک روایت واحد نیست، چون اینا سفت میخوان ادعا کنن که در جریان غار پیغمبر، یعنی ابوبکر با پیغمبر همراه شد و جبرئیل پیغمبر عرض کرد که ابوبکر صدیق با تو هجرت. ما روایات صحیح و حسن زیادی داریم که در ده ها منبع نقل شده و در اونها تصریح شده به این که لقب صدیق اختصاص به امیرالمؤمنین داره نه ابوبکر. خبر، حدیث، اثر، روایت چهار قسم داره: یا صحیحه، یا حسنه، یا موثقه، یا ضعیف. ما اینجا با روایت صحیح و حسن کار داریم. روایت صحیح چه روایتیه؟ در علم، در چه علمی این اصطلاحات باز میشه و بحث میشه؟ میدونید؟ نه، رجال شناخته راویان سلسله سند، علم درایت الحدیث یا مصطلح الحدیث. در علم درایه تعریف روایت صحیح چه روایتیه؟ روایتی که سند اون توسط راویان عادل و امامی در تمامی طبقات به معصوم متصل بشه. روایتی که سند اون توسط راویان عادل و امامی در همه طبقات و تمامی طبقات به معصوم متصل بشه. عادل به عدالتش تصریح شده. در کتاب رجال وقتی عالم علم رجال راوی رو وصف کرده گفته عادلون، عدلون، و امامی هم هست. غیر امامی میشه چی؟ میشه عامه، یعنی راوی سنیه یا از فرق انحرافیه، شاید شیعه باشه ولی امامی نیست. زیدیه، کیسانیه، فتحیه، واقفیه.
عرض میکنم
جلوتر همین روایات رو بخوام بگم، روایاتی داریم که نشان میدهد که در زمانی که امیرالمؤمنین خلیفه هست این امر رو بین مردم شایع کرده بودن و خود امیرالمؤمنین بارها فرمود که من روایاتی رو آوردم، نمونه هایی رو فرمود انس صدیق الاکبر، برای اینکه این تصور به هم بخوره. روایتی که سند اون توسط راویان عادل و امامی در تمامی طبقات به معصوم متصل باشه، این روایت صحیحه. روایت حسن چه روایتیه؟ روایتی که واجد تمام شرایط روایت صحیح هست به استثنای اون که در میان سلسله راویان نسبت به یک یا چند راوی تصریح به عدالت نشده در منابع رجالی و فقط به مدح و ستایش اکتفا شده. روایتی که واجد تمام شرایط روایت صحیح هست به استثنای اون که در میان سلسله راویان نسبت به یک راوی یا نسبت به چند راوی تصریح به عدالت نشده و فقط به مدح و ستایش راوی اکتفا شده. یعنی عالم علم رجال راوی رو وصف کرده، مثلا گفته عظیم المنزله، عظیم المنزله است، وجه من وجوه طائفه است، جلیله، خب حافظه، یعنی قوه حفظ خوبی داشته، ثبتون، ولی نمیگه عدلون، به قوه ملکه عدالت و قوه عدالت او تصریح نکرده، میشه روایت حسن. حالا چرا توی بحث ما داره؟ ما ده ها روایته که میگم ده ها، من ده ها روایت رو دیدم، چند تا رو آوردم، روایات صحیح و حسن که در اونها تأکید شده که صدیق لقب امیرالمؤمنین نه ابوبکر. به عنوان نمونه مثلا از خود امیرالمؤمنین به سند صحیح به شرط بخاری و مسلم روایت شد، به شرط بخاری و مسلم. این یعنی چی؟ شما چون رشتتون الهیاته باید بدونید ما در میان شیعه چهار کتاب اصلی داریم، درسته؟ کتب اربعه. اینا چی هم؟ الکافی، در میان اهل سنت شش کتاب یا هشت کتاب یا نه کتاب اصلی داریم، ولی مشهور اینه که شش داریم. بهش اشتباهاً چی میگن؟ سهار ست. درستش چیه؟ آفرین. صحیحین و سنن اربعه. صحیحین میشن چی؟ بخاری و مسلم. صحیح بخاری، صحیح مسلم. اهل بخارا بود. گفتم اگه اونا بخاری دارن ما برقی داریم، محاسن برقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، اگه اونا بخاری دارن ما برقی شده. سنن اربعه چیان؟ سنن ابی داوود سجستانی یا ابو داوود، سنن نسائی، نسائی نیست نسائی، سنن ترمزیه، ایشون ترمزی نیست، ترمزی، و سنن ابن ماجه قزوینی. خب حالا ابن ماجه قزوینی، ابو داوود سجستانی، نسائی، ترمزی، ابن ماجه قزوینی، سجستان، سیستان. خب حالا به شرط بخاری و مسلم یعنی چی؟ مطلبی که ما گفتیم چه ربطی داره؟ ببینید کتب اربعه شیعه مقدمه داره. مرحوم کلینی کتاب رو وقتی میخواد آغاز کنه به مقدمه کافی مراجعه کنید، میگه که آقا من برای چی این کتاب رو نوشتم؟ انگیزه تألیف رو بیان میکنه، میگه کی پیشنهاد به من داد که این کتاب رو بنویسم، معیارهای گزینش اخبار رو بیان میکنه. یعنی میگه من در انتخاب مجموعه ای از احادیث که در اختیارمه چند تا معیار دارم، چند تا شرط دارم. شروط من چیه؟ یکی موافقت با قرآن و سنت، مخالفت با عامه، خالف العامه فإن الرشد فی خلافه. عامه که میدونید معناش چیه، من نگم عامه، اهل سنت ما خاصه ایمون عامه. سه عرضه به سنت اجماعی. چهار معیار تسلیم و رضا. معیارهای خودش رو ذکر کرده، مرحوم صدوق همینجور، مرحوم شیخ طوسی همینجور. کتاب‌ها مقدمه داره، بخاری و مسلم مقدمه نداره. بسم الله الرحمن الرحیم روایت شروع میشه. اصلا چطور این روایت رو شما انتخاب کردی؟ بعد محققینی آمدن شروط بخاری و مسلم رو استخراج کردن، یعنی بر اساس معیارهای گزینش اخبار بخاری و مسلم این روایت صحیح بوده، ولی اونها نیاوردن در کتابش. مثل چه کتابی؟ المستدرک و علی الصحیحین. مؤلف کیه؟ حاکم نیشابوری. این روایتی که میخواییم عرض بکنیم با این توضیح که دادیم به سند صحیح به شرط مسلم و بخاری از امیر المؤمنین نقل شده در منابع متعددی مثل خود مستدرک که عرض کردم، فرائد السمتین جوینی، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، البدایه و النهایه. اینا شما باید یاد بگیرید بالاخره تو رشتهتون اینا باید سر و کار دارید. البدایه و النهایه مال کی؟ ابن کثیره. اینا از منابع مهم تاریخی، البته اینا تحت تاثیر طبری هست. ابن عسیر کتابش چیه؟ ابن عسیر جزری، الکامل فی التاریخ، الکامل فی التاریخ. اینا رو یاد بگیرید، شما رشتهتون الهیاته. یه آقایی یه دانشگاهی در رشته قرآن و حدیث پایان نامه ارشد نوشته بود و بررسی روش‌های تفسیری سید قطب در کتاب کل کتاب نوشته بود فی ظلال القرآن، در سایه سار گمراهی قرآن. این کتاب فی ظلال القرآن، در پرتو قرآن. بعد اصلا چطور تو اصلا ارشد گرفت؟ کجا بودی تو حالا؟ چی بدونو؟ این پایان نامه رو باید صفر داد. خب شرط توضیح دادم یا کاملا؟
حالا منظور این کتاب مخصوصی از شرط؟
نه نه نه، محققی آمده میگه این روایت بر اساس شروط بخاری و مسلم صحیحه.
شرط مشخصی نداره.
این شروط مشخص، یعنی که این شروطشون یعنی معیارهای گزینش اخبار نزد بخاری و مسلم. اگر راجع به این موضوع اطلاعات بیشتری خواستید، هم برای شناخت صحیح بخاری و مسلم و شناخت وضعیت روایات، شناخت مؤلفین خود بخاری و مسلم ابن حجاج نیشابوری، و هم راجع به نقد این دو کتاب و روایات جعلی که وارد شده، کتابی است به نام اضواء علی الصحیحین. اضوان از صحیحین از آقای محمد صادق نجمی، کتاب ترجمه شده در کتابخونه‌ام هست به نام سیلی در صحیحین. ترجمه اضوان از صحیحین نمیتوانید مطالعه بفرمایید راجع به بخاری و مسلم. به هر حال من حالا روایت رو عرض بکنم. در خاص ارزم این بود که بالاخره اسم این کتب رو یاد بگیرید، درست هم واقعا یاد بگیرید. مراجعه غیر از اینکه یاد میگیرید باید مطالعه بکنید شما اینا رو. من فکر کنم یه جلسه راجع به این موضوع صحبت کردم، راجع به کثرت مطالعه در همینجوری میرم پایین صندلیایی دارم، راجع به کثرت مطالعه من صحبت کردم بر شما. قایقه اون دریاه بود گفتم روشن میکنی میری دور میزنی بعد یه چای میکنی یا تو میای. تهذیب الکمال مزی، مزی هم مثلا یکی از گونه های کتب حدیث نگاری. مزی آدم مهمه تو اهل سنت، کتب اطرافه. حدیث نگاری گونه هایی داره، کتب اعمالی، کتب مزارات، کتب ادعیه، کتب چه میدونم اطراف، مسانید، مصنفات، صحیح نگاری، اینا همه با هم تفاوت داره. جامع حدیثی، سنن نویسی، مسند، اینا با هم گناه های مختلفی. کتب اطرافی از کتب هایی هستن که فرهنگ حدیثی ها بند. قبلا که سرچ نبوده، نرم افزار نبوده، یه روایت رو خواسته یه نفر پیدا کنه چیکار باید میکرده؟ اینا کتب اطراف می نوشتن، صدر روایت رو، چند کلمه اول روایت رو مثلا می آورده، بعد اشاره میکرده که این روایت در این کتاب ها در این صفحات مثلا درج شده. شما حدیث رو پیدا میکردی اگر روایت رو بلد بودی، می‌خواستی ببینی کجاها نقل شده. مزی کتاب اطراف الحدیث خیلی خوب داره. خب حالا به هر حال این همه تفصیل، این روایت چیه که در این منابع آمده که امیرالمومنین فرمود انا عبدالله و اخو رسوله، من بنده خدا هستم، من برادر پیغمبرم، و انا صدیق الاکبر، صدیق اکبر منم، لا یقولها بعدی الا کاذب مفتر، بعد از من کسی این ادعا رو نخواهد کرد جز دروغگوی بهتان زننده. انا عبدالله
و اخو رسوله و انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کاذب مفتر صلیت قبل الناس به سبع سنین، من 7 سال قبل از مردم نماز خواندم. 7 سال قبل از آن که مردم نماز بخوانند من نماز خواندم. شاید شما اشکال بکنید که آقا چگونه ممکن است 7 سال قبل از مردم نماز خونده باشه و اصلا قابل تصور نیست، چون بالاخره یه دیگه بعدا مسلمان شدن. و این اشکال ابن کثیر که اسمش پاک کردم کرده در البدایه جلد 3 صفحه 63. سخنش باطله وقتی میگه من صلیت قبل از نصب 7 سنین، چون امیرالمؤمنین قبل از بعثت بعد از تمییز، بعد از سن، چون موقع اسلام 10 سالش بوده، بعد از تمییز به آیین حنیف بوده، یعنی به دین پیغمبر اکرم بوده و عبادت میکرده و آیین دینی و مناسک دینی مثل نماز رو به جا می آورده. مثلا شما فرض کنید 4 سال قبل از بعثت، 3 سالم بعد از بعثت که دعوت مخفیانه بوده تا زمان نزول آیه فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. دو، روایت دوم از این 10 روایتی که عرض کردم روایت صحیح و حسنه. ابن ابی الحدید جلد 4 صفحه 122 فرمود انا صدیق الاکبر والفاروق الاول. صدیق اکبر منم، فاروق اولم منم. فاروق اول منم، نه که دومی براش متصوره. اون کسی که اول فاروق نامیده شد منم. من ترم گذشته در مباحث مسلمانی عمر ابن خطاب راجع به لقب فاروق صحبت کردم، مثل همینجا که راجع به لقب صدیق داریم صحبت میکنیم. لقب فاروق هم دزدیه، این هم برای امیرالمومنین، نه برای عمر. فاروق هم که یعنی معناش یعنی فرق گذارنده میان حق و باطل دیگه. بعد حضرت فرمود اسلمت قبل اسلام ابی بکر، من قبل از اسلام ابی بکر مسلمان شدم. و صلیت قبل صلاته، قبل از نماز ابو بکر من نماز خوندم. یعنی اگر به تصدیقم باشه من که زودتر تصدیق کردم پیغمبر. من یه نکته جلسه قبل اشاره کردم سرکیلات شما تا جایی که یادم میاد و عرض کردم که چرا امیرالمومنین از خودش تعریف میکنه؟ مگر قرآن نفرمود فلا تزکو انفسکم در سوره نجم؟ خودتون رو تزکیه نکنید، از خودتون تعریف نکنید. راجع به علی این شبه راه نداره. در این موضوع مقالاتی هم نوشته شده راجع به معرفی امیرالمومنین از زبان خودش. مراجعه بفرمایید به سایت نور مگز، مثلا مثل مقاله علی از زبان علی، علی در آینه نهج البلاغه، علی از زبان نهج البلاغه، علی در از زبان علی سگانه است، این مقاله 3 شماره‌ایه که بحث مفصل شده که مهمترین دلیلش این استش که امیرالمؤمنین اگر خودش رو معرفی نکنه کی علی رو معرفی کنه مردم؟ در مقابل اون دستگاه حدیث سازی معاویه که 2 راهبرد اصلی داره، بالا بردن شأن خلفا و معاویه به موازاتش پایین آوردن شأن امیرالمؤمنین. باید خودش رو معرفی کنه مردم، باید به آیندگان برسونه این حرف رو. لو کشف الغطا مزدد تو یقینا. و در عرصه های مختلف امیرالمومنین خودش رو معرفی کرده. در اسلام سبقت به هجرت و ایمان، در همراهی با پیامبر، در زهد و عدم وابستگی به دنیا، در دلیری و شجاعت در صحنه های کارزار و و متعدد خودش رو معرفی کرده. چقدر قشنگ خودش رو معرفی بعض ما یه چیزی میگیره تو کلاس که ربطی اصلا شد به بحث من. البته اینا هم بحث کلاس شما سیره و تارتری معصومی نید، هر چی راجع به اهل بیت اینجا گفته بشه موضوع درس شماست. که من اینجا یک فایلی رو آماده کردم قبلا، نه برای این کلاسی، کاری کرده بودم حالا همین الان یهو یادم افتاد برای شما چند تا نکتهشو بگم. بله، مثلا فرض بفهمید راجب معرفی های حضرت فقط در نهج البلاغه و نه در غیرش، مثلا راجب تربیت شده، تربیت شدگی به دست پیغمبر اکرم در خطبه قاصعه. خطبه قاصعه خطبه چنده؟ نهج البلاغه است. من هشدار میدم به شما، جدی عرض میکنم، رشته الهیات عشق میخواد، وگرنه شما خسر دنیا و الاخره میشه بی تعارف اگه اون عشق نباشه. بعدن پژمرده میشید، مطالعه کنید تو این رشته، به این زیبایی زیاد داره این رشته، همش قشنگیه. مطالعه کنید واقعا. این که من عرض بکنم خدا نکرده از من کوچیک شما این ور میز نشستم، ولی بالاخره استاد شما نیستم، معلمم، اومدم سر کلاس
که اگه چیزی به ذهنم خدا انداخت مثلا خیر شما بود و خیر خودم بود بگم، بعدن ضرر میکنید حداقل با اون دانشجوی، چون من اینجوری که با کلاس شما صحبت میکنم کلاس دیگه بعضیشون فرق میکنه، بالاخره رشته های دیگه هم موضوعشون فرق میکنه، ولی شما باید بلد باشید این چیزا رو بی‌تعارف. واقعا تعجب، یعنی شما رشته الهیاتید هنوز یه دور نهج البلاغه رو نخوندید، هنوز یه دور تفسیر قرآن ندیدید، اینا تعجب برانگیزه. خودتون اکتفا ندید به این، اکتفا نکنید به این درسایی که بهتون ارائه میدن، با این درسا مولا نمیشید، بی‌تعارف بشون. بنده خودم هم تو این رشته تحصیل کردم، حالا الانم عضو دانشکده الهیاتم، با درسایی که دانشکده به شما ارائه میده شما مولا نمیشید، طبیعیه. مگه میشه قرآن و حدیث، فقه، فلسفه، با هر چی به شما دادن شما خوندی مولا میشی؟ نمیشی، به خدا نمیشی. باید مطالعه کنید و باید خودتون بندازید تو این دریا. یه ذره ترس دارید اولش، ولی یه رفیق شفیق پیدا بشه شما رو یه هول بده، ترستون از آب بریزه. بعضی تا سال هفتم برسن ترس دارن از مراجعه به کتب عربی. چرا؟ از الان خودتو عادت بده، عهد ببند فقط کتابای اورجینال مطالعه کنی، کنارش یه فرنگی لغت بذار نگاه کن. خطبه 192 خطبه قاصه است. حضرت فرمود که ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه. چطور یه بچه شطور جا پای قدمهای مادرش میذاره؟ من همونجور از پیغمبر تبعیت میکردم. یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما و یامرنی بالاقتداء به. هر روز از اخلاق و کرائم اخلاق خودش یک پرچمی برای من بلند میکرد و من رو امر میکرد به اقتدا کردن به اون. در همین خطبه فرمود قد علمتم موضعی من رسول الله بالقرابت الغریبه والمنزلت الخصیصه و دعنی فی هجره. من رو در دامن خودش میگذاشت. پیغمبر بچه بودم و انا ولدون یضمنی الی صدره. من رو به سینه خودش میچسبانید و یک نفونی فی فراشه. منو در بستر خودش میخوابانید و یمسونی جسده. منو میچسبون به خودش و یشمونی عرقه یا عرفه و کان یمذق الشای ثم یلغمونی. قضا رو میجوید در دهن من میذاشت. چون وقتی علی علیه السلام به دنیا آمد امیر پیغمبر به عباس عموی خودش پیشنهاد داد که ابو طالب در تنگ دستیه، بیا بریم هر کدوم از ما یکی از فرزندان اون رو کفالت کنیم. علی رو پیامبر برداشت، جعفر رو عباس برداشت، جعفر ابن ابی طالب. این راجبه از خودش داره تو جام؟ نه، جعفر ابن ابی طالب در منزل جعفر از یاران خوب پیامبره، ولی کفالتش به عهده پیامبر نبوده. طبق برخی از نقلا میگن پیغمبر علی و جعفر رو برداشت، ولی درستش این که عباس جعفر رو برداشت امیرالمومنین، یا حداقل من در روایت اینطور دیدم. یا راجب ایمان و یقین خودش فرمود ما شککت فی الحق مذعوریتو. خطبه 4، از زمانی که حق رو دیدم رؤیت کردم درش شک نکردم. در خطبه 22 فرمود و انیل. دارم نمونه هایی از تعریف های امیرالمومنین نسبت به خودش رو عرض میکنم، اون هم در نهج البلاغه، چون در غیر نهج البلاغه هم از امیرالمومنین ما روایت زیاد داریم. فرمود و انیل علی یقین من ربی و غیر شبهت من دین. بر همون یقینی استوارم که هیچ شبهه‌ای هم در اون نکردم. یا راجب این که خودش رو سرچشمه فیض معرفی کرد، خودش رو گنجینه علوم معرفی کرد. ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی. از من سوال کنید تا قبل از اینکه من از دست بدید. فلعنب طرق السماء اعلم منی به طرق الارض. من به راه‌های آسمان واردتر از راه‌های زمینم. بعد فرمود که در حکمت 147 فهمون ها انها هنا لعلما جما. اینجا علم متراکم نهفته است. بعد راوی میگه و اشار به یده الی صدره، دست برد سمت سینه‌اش و فرمود اینجا علم متراکمه. لو اصبت له حملتا بلا اصبت. اگر جایی میشناختم که اینا رو بریزم بیرون این کارو میکردم، کسی رو پیدا کنم، اهلی رو پیدا کنم که بهش منتقل کنم. بعد فهمود بلندمجت علا مکنون علم. من چنان بر اون مکنون علم استوارم و آگاهی پیدا کردم که لو بحت بهی لضطربتم. اگر اینا رو بیرون بریزم شما مضطرب میشید. اضطراب الارشیه فی الطول بعیده. مثل اون تنابی که در چاه‌های مثلا عمیق سرگردان، شما یه تناب توی چاه بندازید بالا شده کن بدید، اون ته که میرسه دیگه خودش میزنه در و دیوار. درسته؟ درست میگم دیگه؟ یه جوری من نگاه میکنم تعجب میکنم، من واقعا یه لحظه خودم شک میکنم خدای نکنه اینجوری واقعا اینجوریه. یا نمونه های دیگه ای که من از هر کدومش دیگه زیاد نمونه ذکر نمیکنم، یا راجب محور خلافت بودن خودشون فهمیدن، اما والله لقد تقمصها فلانون در خطبه شیخ شویه، فلانی ردای خلافت رو پوشید و انه لیعلم ان تاکید لام تاکید صيغه مضارع تاکید به یقین میدونست که ان محلی منها محل القطب من الرحا، که جایگاه من جایگاه سنگ آسیابه، ينحدر عن السائل ولا يرغى الى الطير، مرغ خیال را نتواند پرواز کردن به سمت مثلا افق من. راجب پیشوا بودن خودش فهمیدن انا یعصوب المؤمنین، یعصوب یعنی چی؟ پیشوا، رهبر، پناهگاه. انا یعصوب المؤمنین و المال یعصوب الفجار، مال یعصوب فجار. راجب عامل به علم خودشون که من جلسه قبل اینو مطرح کردم که فرمود ایها الناس انی والله ما احثكم، اینو دیگه گفتن میگه الا طاعت الا فاسبقكم الیها، بله من شما رو به خیلی تشویق نکردم مگر اینکه. راجع به اینکه من هادی به بهشتم، هادی به رستگاری ام، فرمود یا ایها الناس فان اتعتمونی فانی حاملکم ان شاء الله على سبيل الجنه، اگر از من علی اطاعت کنید، در کلام 156 نمیگم خطبه، چون خطبه ها در واقع دو مدل دارن، بعضیا و من خطبت له علیه السلام برخش و من کلام له علیه السلام، حالا در جای خودش در درس نهج البلاغه ان شاء الله بعدم بخونه. اگر از من تبعیت کنی شما رو تا بهشت میبرم و موارد متعدد. یا راجع به مثلا شجاعت، حالا من دیگه خیلی رو صرف نظر میکنم، فرمود که والله لو تظاهرت العرب على قتالی لما وليت عنها، اگر کل عرب دست به دست هم بودن بر کشتن من رو بر نمیگردونم. که نمونه های عجیبی از شجاعت امیرالمومنین ما داریم در تاریخ، اصلا بحث ما نیست و واقعا عجیبه. اون جریان جنگ صفین رو شما گفتم اضربهم ولا ارا ابا حسن، یک روایتی است در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، میگه در جنگ صفین یکی از این سپاه معاویه به نام عبدالله ابن ابزی آمد و شروع کرد کر و فر کردن و کشتن و بعد شروع کرد شعر خوندن، گفتش که اضربهم ولا ارا ابا حسن، من اینا رو میکشم ابوالحسن کجاست، ها ان هذا حزن من الحزن، اینا که بعدشن ابوالحسن کجاست. راوی میگه چنان جستنی کرد او رو به درک واصل کرد، دو کار کرد، یکی یک جمله گفت فقط، فهمود رأیت ابا حسن فکیف رأیت، چون گفته بود اضربهم ولا ارا ابا حسن، رأیت ابا حسن، علی رو دیدی چطور بود، و ترک الرمح فی، زنیزرم یادگاری گذاشتش بمون. یا در جنگ صفین آمده که راوی میگه که من اینو از متن ابن ابی الحدید برای شما میخونم چون فوق العاده است، راجع به شجاعت امیرالمومنین، البته خب این در نهج البلاغه نیست ولی یهو به ذوق آمدم یادم افتاد، روایت در شهر نهج البلاغه ابن ابی الحدید در جلد 2 صفحه 211، راوی میگه که والذی بعث بالمحمدا بالحق نبیا، به خدایی که محمد رو صلوات الله و سلام علیه به بعثت مبعوث کرد، ما سمعنا رئیس قوم، ما نشنیدیم بزرگ قومی، منذ خلق الله السماوات والارض، از زمانی که خدا آسمان و زمین رو نقل کرده تا امروز ما، اصاب به یده فی یوم واحد ما اصاب، در یک روز این کارا رو بکنه، در یک روز، انه قتل فی ما ذکر العادون زیادتن الا 500 من اعلام العرب. راوی داره میگه، حالا نشمرده که، داره مبالغه میکنه ولی عجیب بوده برای خودش که در یک روز 500 نفر از بزرگان عرب رو کشت، یا اگر نگیم در یک روز، یعنی 500 تا از اعلام عرب رو در طول زندگیش کشت. یخرج به صیفه منهنی، میگه حضرت در جنگ صفین اومد مقابل لشکر در حالی که شمشیرش خم شده بود، منهنی آقا خود ذوالفقار انتنا داشته اونه، نمیگم شمشیرش خم شده بود، بعد گفتش که معذرتن الله و الیکم، هم از خدا معذرت دارم هم از شما، مجبورم شما رو با شمشیر کج بکشم، شمشیر منهاز، از این به خاطر این شمشیر عذرخواهی میکنم، ولقد هممت ان افلقه،
بارها خواستم سیقلش بدم، زوبش کنم، بندازمش دور، ولیکن یحجزنی عنه. فقط یک چیز مانع من شده. و یعنی من در داخل خودم هم دوست دارم با شمشیر تیز شما رو بکشم که هم شما سخت درتون نباشم من، ولی با شمشیر کج دارم شما رو میکشم، منو ببخشید. عذرخواهی میکنم از اینکه این جنگ روانیه، این نوعی جنگ روانیه با دشمن. بارها خواستم این شمشیر رو بندازم دور، یک چیز مانع من بود. انی سمعت رسول الله یقول لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. اگر نبود این گفته پیغمبر و انا اقاتل به دونه، اگر این نبود شما رو با چیز دیگه میکشتم که اون وقت میفهمیدید دیگه مادر باید به عزاتون بشین. یا در خود حضرت در نهج البلاغه فرمود که حیات بعد اللتیا ولتی، میگه به من میگن که اگر حرف بزنم میگن حرس علی الملک، دنبال حکومته، اگر سکوت کنم میگن جزع من الموت، از مرگ ترسیده. حیات بعد اللتیا ولتی، حیات بعد از اون کر و فرها و سابق. والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه، بیشتر از اونی که شیرخوار به سینه مادرش علاقمنده، علی به مرگ مأنوسه. فوالله ما ابالی دخلت الى الموت، در خود کلام 55، من نمیترسم اصلا که من بر مرگ وارد بشم. او خرج الموت الی، و تعابیر محکم یا راجب شجاعتشون فرمودن والله ما معاوی به ادهامنی ولکنه یقدر و یفجر ولولا کراهیت الغد لکنت من ادها الناس. راجب امام و دنیا، دنیا عدم دلبستگی به دنیا، فرمود و ان دنیاکم عندي، دنیای شما در نزد من در زمان حکومتش ها، لاحون من ورقه فی فم جراده، از اون شاخه خشکی که در دهان ملخه برای من بی ارزش تره. مال علی و لنعیم یفنا، علی رو با نعمت های ناپایدار چه کار، و لذت لا تبقا، و لذتی که، چون یکی از خصوصیات لذت های دنیاییه که من قبلا هم شاید گفتم، عدم پایداری. لذت دنیا پایداریش لحظه‌ایه، مثلا پایداری نداره که بگیم پایداریش لحظه‌ایه، زود تموم میشه. یا راجب ساده زیستیش که فرمود والله لقد رقعت مدرعتی هاده، به خدا قسم انقدر این پیراهنم رو وصله زدم، حتی استحییت من راقعها، انقدر دادم که وصله بزنن که دیگه از خیاط خجالت میکشن. ولقد قال لي قائل، یه نفر به من گفت الاتون بدها ان، بندازش دور، منم گفتم اغرب عنی، برو 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 دور شو از من. ساده زیستی امام، که اون نامه عجیب امام به عثمان ابن حنیف که واقعا عجیبه، که راجع به این که اغنا من نفسی بان یقال هذا امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، راجع به خدا خواهی در کلام 136 فرمود ولیس امری و امرکم واحد، کار من و شما یکسان نیست. انی اریدکم لله، من شما رو برای خدا میخوام، و انتم تریدوننی لانفسکم، شما من رو برای خودتون میخواید. ایها الناس اعینونی علی انفسکم، مردم من علی رو کمک کنید که بر من رو بر خودتون کمک کنید، یعنی کمک کنید من تا شما رو تربیت کنم. کلام 136، بگذاریم از این بحث. به هر حال این، پس این مطلب رو من عرض کردم برای این که بگم امیرالمومنین از خودش تعریف کرده، آیا این با آیه فلا تزکو انفسکم تعارض دارد؟ خیر، چون اگر علی نگه کی بگه در مقابل اون دستگاه حدیث سازی معاویه؟ ضمن این که علی قاضی به عدله، وقتی راجع به خودش میگه از عدل خارج نمیشه، معیار حق و باطله، وقتی راجع به خودش حرف میزنه فرق میکنه با حرف زدن امثال من و شما، از خودش که وقتی تعریف میکنه از معیار حق خارج نمیشه. روایت دوم رو هم عرض کردم، روایت سوم رو که من از القدیر آدرس میدم، جلد 2 صفحه 313، که خود ایشون از قرشی از شمس الاخبار نقل کرده، روایت طولانی از پیغمبر اکرم که خدای متعال در شب اسراء علی رو صدیق نامید. دیدید اونجا گفتن ابوبکر خدا در شب اسراء صدیق نامید؟ خیلی موقع اینا حوصله نداشتن طراحی کنن دیگه، همون چیزایی که برای امیرالمومنین و بعدن کپی میکنن. یکی از راه‌های پیدا کردن روایات ساختگی در مورد فضائل خلفای راشدین و بزرگان مکتب خلافت این هست که شما در هر موردی روایت دیدید برید بگردید ببینید راجع به امیرالمومنین روایت اینجوری هست یا نه.
یکی از راهش یه فوت و فن حدیثیابیه. چرا؟ چون معاویه گفته بود که برید راجب خلفا، هر چی راجب علی وجود داره راجب خلفا این اونو بسازید. بفرم حالا عرض میکنم جلوتر. صدیق این تصدیق کننده وجه تسمیهش که تصدیق کننده پیامبر در آوردن این دعوت و تصدیق به وحدانیت خدا و یگانگی خدا و رسالت پیامبر. حالا جلوتر من روایت رو میگم بخشش روشن میشه. این راویه میگه که سمعت علی یخطب علی منبر البصره، خودم شنیدم که علی بالای منبر بصره خطبه میخواند و یقول انا صدیق الاکبر، منم صدیق اکبر. آمنت قبل ان یؤمن ابی بکر، قبل از ایمان ابوبکر من ایمان آوردم. و اسلمت قبل ان یسلم، قبل از اینکه اسلام بیاره. ظاهر کلام حضرت اینه که ببینید این مطلب بین مردم شایع شده بود، حضرت در صدد نفی صدیق بودن ابوبکر که بین مردم شایعه. روایت ششم که من دیگه بعد از این روایت دیگه اکتفا میکنم چون روایت زیاده، مرسیان ده ها روایت وجود داره. علی ابن رافع از اصحاب امیرالمومنین میگه من آمدم پیش ابوذر تا باش وداع کنم، موقعی که ابوذر تبعید میخواست بشه. ابوذر به من گفتش که به زودی فتنه هایی به پا خواهد شد، وقتی فتنه اومد تو فقط با علی باش، در قوقای فتنه ها ما ایم راه علی، ما ایم امر ولی، الحمدلله در قوقای فتنه ها با علی باش وقتی فتنه ها اومد. چرا؟ فانی سمعت رسول الله، من از پیغمبر شنیدم که یقول له، فانی سمعت رسول الله یقول له، یعنی به امیرالمومنین، انت اول من آمن بی، تو اولین کسی هستی که به من ایمان آوردی. و اول من یصافحنی یوم القیامه، اولین نفری هستی که در روز قیامت با من مصافحه میکنی. و انت صدیق الاکبر. یه نکته‌ای داره این روایت و اون روایت قبلی که عرض کردم صدیق ها سه نفرن، فقط هم از زبان امیرالمؤمنین نیست، از زبان پیامبرم است. و انت صدیق الاکبر، صدیق اکبر توی. و انت الفاروق، فاروق توی، فرق گذارنده بین حق و باطل. خود حضرت فرمودن و انت الفاروق تفرق بین الحق والباطل، که بین حق و باطل رو فرق میگذاری، تمیز میدی. انت یعصوب المؤمنین، تو راهبر و هدایتگر و پناهگاه مؤمنینی. و انت اخی، تو برادر منی. و وزیری و خلیفتی فی اهلی، و جانشین من در میان خاندانم. و خیر من اخلف بعدی، بهترین چیزی که بعد از خودم به یادگار میگذارم. آقا پس قرآن چطور؟ خب روایت ثقلین سر جای خودش، پیغمبر بعد از خودش ثقلین رو به جا گذاشت، عترت مبین قرآنن دیگه. که در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 13 صفحه 228 و الاصابه ابن حجر عسقلانی جلد 4 صفحه 179 و روایت فراوان دیگه ای که نیاوردیم و تصریح به این شده. آیاتی هم در این باره نازل شده، مثل آیه که من چون تصریح در آیات نشده اول آیات رو مطرح نکردم، که از اینا استفاده میشه صدیق بودن امیرالمومنین، میشود اثبات کرد مخصوصا با توجه به شرح نزول آیات، مثل آیه 19 سوره حدید والذین آمنوا بالله ورسوله اولئک هم الصدیقون، آیه 33 سوره زمر والذی جاء بالصدق وصدق بهی اولئک هم المتقون. بازم تکرار میکنم که علامه امینی همه روایاتی که ابوبکر را صدیق میداند رو با هم آورده، نقد کرده روایات رو، و از بزرگان ناقد اهل سنت مثل ذهبی، مثل خطیب، مثل سیوطی، مثل عجلونی، مثل فیروزآبادی مطالبی رو آورده از اینا، که اینا هم معتقدن که این روایات روایات جعلیه و کذبه. حالا چرا اهل سنت به این روایت تن دادن؟ چطوره این دروغ گرفته سیاست مکتب خلفا؟ اینکه چرا اهل سنت به این روایات تن میدن با اینکه خود علمای اونها تصریح به کذب این روایات دارن و صدیق بودن ابوبکر رو درست نمیدانن، سیاست حاکم بر مسلمان ها، مکتب خلفا، تبلیغات که با اون قدرت رسانه‌ای توانستن اثبات بکنن و در ذهن‌ها جا بندازن که ابوبکر صدیق، هیچ کسی اعتراضی نکنه حتی به صورت مسالمت‌آمیز. اما از مکه تا قبا که من دیگه میخوام عرضم رو جمع بکنم، طبق فرمایش امام صادق علیه السلام وقتی پیغمبر از غار ثور بیرون آمدن و به سمت یثرب حرکت کردن، قریش برای پیغمبر، برای دستگیری پیغمبر جایزه تعیین کرده بود و گفته بود هر کسی پیغمبر رو دستگیر بکنه یا اطلاع ازش پیدا بکنه و بگیرتش 100 شتر جایزه میبره. که خلاصه روایت امام صادق علیه السلام این هستش که بالاخره برخی رفتن و خودشون رو به حضرت رسوندند و حضرت نفرین کرد، اسبای اونا از حرکت ایستاد. اینو یادتون باشه، من کار دارم با این کرامات که آخرش میخوام بگم خدایی که اینقدر کرامات در طول راه از پیامبرش نشان میدهد، نمیتوانست پیغمبر رو خیلی بدونه درد سر و بله همون که شما میگید پیغمبر رو از مدینه، از مکه خارج بکنه بیاره مدینه، یعنی بدون اسباب و علل طبیعی. این یه اتفاق بود. در راه از اون حضرت برکات دیگری صادر شد، مثلا موقعی که حضرت با اطرافیان خودشون به خیمه ای رسیدن که مربوط به زنی بود و مردی بود به نام ام معبد و ابو معبد، که من اسمشون رو نوشتم چون کار دارم میخوام یه روایتی رو از ام معبد نقل کنم، خیلی زیباست. وقتی پیغمبر اونجا رسیدن، پیغمبر فرمودن خب چی داری پذیرایی کنی؟ گفت یه گوسفندی دارم که شیر نمیده اصلا. پیغمبر دعا کردن و در اثر دعای حضرت گوسفند شیردار شد. یا اینکه بچه ناتوانی داشتن اینها، نمیتونست روی پای خودش بایسته و صحبت هم نمیکرد، پیغمبر دعا کردن بچه شفا پیدا کرد. پیغمبر از اونجا رفتن، ابو معبد آمد، شوهر این زن آمد و سوال کرد که چی شده، چه اتفاقی افتاده. یه مسائل دیگه ایم بود که من دیگه صرف نظر کردم، روایت مفصل از امام صادق، کرامات متعدد، دو تاشو عرض کردم. چه خبر شده اینجا، مثلا همه چی عوض شده اوضاع. چه کسی رو دیدی در توصیف پیامبر کلمات زیبایی گفت که در تاریخ موند و بعدن هم نقل شد بین مسلمان ها، یا خودش بعدن نقل کرد؟ این توصیف ام معبد از رسول خدا مشهوره که من ترجمهش رو عرض میکنم، که به همسرش گفت مردی رو دیدم با یک ظاهر آراسته، داره پیغمبر رو وصف میکنه، خیلی هم زیبا پیغمبر رو وصفه، معلومه وقتی پیغمبر مهمانش بوده این شخصیت او رو گرفته. شما این مطلب براتون بیش آمده، وقتی وارد یه جمعی میشید میبینید یه نفر شما رو میگیره، حرکاتش، رفتارش، خندیدنش، گریه کردنش، حرف زدنش، یه آدم ویژه‌ای نظر میاد. به سن و سالم ربطی نداره، من فکر کنم از سال دوم دانشگاه دارم تدریس میکنم، بله از سال دوم دانشگاه دیگه دارم درس میدم تو مدارس، تو بعدش دانشگاه ها. هیچ وقت یادم نمیره یه دانش آموز داشتم دوم راهنمایی، این بچه دوم راهنمایی بود ولی ویژه بود، عجیب عنایاتی خدا به این کرد. اگر سر من میرفتم سر کلاس، والله یه والله قسم خورم، اگر میرفتم سر کلاس و این نبود اون روز، من نمیتونستم درست تدریس کنم. اون تعبیر علامه طباطبایی شنید که میفرماید که وقتی مطهری میومد به درس من رقصم میگرفت، رقص عرفانی، یعنی کیف میکردم که دارم حرف میزنم که یه نفر است میگیره. این برای شما پیش اومده، یه نفر شما در این جمعی میبینید چشم شما رو به خودش جلب میکنه، نه قیافش ها، احساس مونی آدم خاصیه. حالا این آدم داره پیامبر رو وصف میکنه، قشنگ معلومه این آدمی که مؤمن نبوده و اسلام نداشته اولین بار پیغمبر رو میبینه، چقدر دقیق وصف کرده پیغمبر رو، حداقل ظاهر پیغمبر. مردی رو دیدم با یک ظاهر آراسته، با یک چهره بسیار درخشان، اخلاق بسیار پسندیده، نه بیماری داشت، نه اندامش و اعضا و جواهرش بی تناسب بود، چهرش بسیار گیرا و جذاب بود، چشمان سیاه همراه با مژه‌های بلند، صدای رسا، صدای رسا و پر، گردن افراخته، ریش انبوه و نسبتاً بلند، ریشش انبوه و نسبتاً بلند، ابروان به هم پیوسته. وقتی سکوت می‌کرد وقار خاصی داشت، وقار داشت وقتی سکوت می‌کرد، وقتی لب به صحبت باز می‌کرد بزرگ منشی و علو مرتبه‌اش آشکار بود. از دور بسیار با هیبت و شکوهمند. خود مهابت یکی از ویژگی های اهل بیت علیهم السلام که در روایت متعدد راجع به اهل بیت ما داریم، راجع به هیبت، چه در هیبت چه در غیرت چه در عشق اولین هستی، میان بهترین اولاد آدم بهترین هستی. من از فتح در خیبر به دستان تو فهمیدم که تو دست توانمند خدا در آستین هستی. شعر خیلی چندید شعر رو قبلا گفت چه در هیبت برای امیرالمومنین، چه در غیرت چه در عشق اولین هستی، میان بهترین اولاد آدم بهترین هستی. من از فتح در خیبر به دستان تو فهمیدم که تو دست توانمند خدا در آستین هستی. سر در چاه را باور کنم یا ذوالفقارت را، که گاهی آنچنان هستی و گاهی اینچنین هستی. بگو چشم حسودان کور، چشم نبی روشن، بگو چشم حسودان کور، برای فاطمه تنها تو در عالم قرین هستی. حلا ای عشق، ای عاشق، ای معشوق، حلا ای جان، تو رؤیایی ترین مضمون شاعر در زمین هستی. هیبت اهل بیت جزو یکی از فضائل اهل بیت، هیبت مهابتشون. راجع به امام عسکری داریم، راجع به امیرالمومنین داریم، راجع به امام سجاد داریم، راجع به امام هادی داریم. ام معبد میگفت از دور بسیار با مهابت بود و شکوهمند، از نزدیک بسیار خوشمحضر بود، خوشمحضر و شیرین گفتار بود، کلامش مختصر بود، نه کم بود نه زیاد. صحبتش مثل این بود که داره رشته های گوهر رو پراکنده میکنه. متوسط القامه بود، قد بلند خیلی زیاد نبود، نه قد بلند بود و نه کوتاه. شاخه ای بود که اگر بین شاخه های دیگه قرار میگرفت از همه برازنده تر بود. دوستانی داشت که سخت شیفتش بودن، مریدانی داشت که خیلی علاقه داشتن بهش. وقتی صحبت میکرد سکوت میکردن، وقتی فرمان میداد اطاعت میکردن، فرمانش رو به جان میخریدن. مثل دعای ندبه هست که راجع به امام زمان این آرزوی حماسی میگه و نحن نهف و بک، ما دور تو حلقه بزنیم، و انت تعم الملع، تو امامت کنی، و نحن نقول الحمدلله رب العالمین، ما یه آخیش بگیم آخی، مثلا اینجوری دور حضرت مثل پروانه دور شم بودند و نه اخمو بود نه ستمگر پیغمبر. بعد آخرش خود درود خدا بر او. این توصیف ام معبد از پیغمبر اکرمه. و عرض آخر من این که این کراماتی که در طول راه از پیغمبر اکرم سرزد، همون جوری که عرض کردم در بین صحبت ها، می توانست خدای متعال با دخالت مستقیم خودش پیغمبر رو از مکه به مدینه بیاره بدون دخالت اسباب و علل طبیعی و بدون این همه مصائب و سختی ها و قار و لیلة المبیت و علی علیه السلام در بستر به خواب و اینها، ولی خدای متعال میخواستش که در بستر طبیعی این جریان شکل بگیره، پیامبر و مسلمین در مواجهه با مشکلات و تحمل سختی های دعوت توحیدی اسوه و الگوی شایسته‌ای باشن برای روزگاران بعدی، و اینکه به هر حال این مشکلات نقش سازندگی داره. صلوات خلق کنید. کافی.